السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. این جلسه، جلسه پایانی است که خدمت دوستان هستیم. خب بحث جامعه دینی و سبک زندگی بحث مفصلی است که به همین راحتی ها تمام بشو نیست، لذا این مطلب ارزش که خود جامعه مؤمنین با هم دیگه چه نوع برخوردهایی باید داشته باشن و تئوری دین و اسلام اونجوری که آدم میفهمه چه چیزایی است، شاید به صدها پارامتر برسه که حتی در روایات ما آمده. خود مقام معظم رهبری هم که این بحث رو طرح کردن گفتن که ما کتابی داریم در ابواب رواییمون به نام کتاب الاشره. کتاب الاشره اصلا همون بحث سبک زندگی است. محتوای این کتاب و این دسته مفصلی از روایات، محتوای اصلیش همین ارتباط مؤمنین با همدیگه و حتی مؤمنین با دشمنان، اینها در اونجا بحث شده. در آیات قرآن هم فراوان بحث شده. یک سوالی از بنده شده، با اینکه سوال ارتباطی نداره ولی خب چون سوال خیلی هم بود، از من قبلا هم پرسیده بودن، اول اون سوال رو جواب میدم، به اصل بحثمون رجوع میکنیم. سوال این بوده که این هزینه میلیاردی برای ذریح امام حسین، آیا این شایسته است یا نه؟ این بحث ها، یعنی اینقدر طلا خرج این ذریح کردن و این هزینه ها، آیا شایسته است یا نه؟ این بحث رو شاید نشه و نتوان و من نتوانم اصلا که این بحث رو با ابعادش درش ورود پیدا بکنم، ولی فقط یکی دو نکته خدمت دوستان عرض میکنم برای اینکه یه مقداری اگر خواستن نظر بدن با احتیاط بیشتر نظر بدن. در یکی از کلمات قصار امیرالمؤمنین کسی میاد به، در زمان خلیفه دوم هست، کسی میاد به خلیفه دوم یا کسانی، جماعتی میان میگن آقا این زیورالاتی که توی کعبه است، این همه طلا تو کعبه، اینها که کعبه که طلا لازم نداره، اینها رو شما بردار و هزینه تجهیز سپاه بکن، هزینه تجهیز سپاه. خب حرف یه مقدار عقلایی به نظر میاد، حالا بالاخره این طلاها توی کعبه یا اینکه هزینه تجهیز سپاه. خلیفه دوم بران می شود که این کارو بکنه، میره با امیرالمؤمنین مشورت میکنه، ما تو نهج البلاغه این هست. حضرت بهش میگن که وقتی که پیغمبر، زمان پیغمبر بود، اموال چهار دسته بود، چی بود؟ این بود، اون بود، و این زیورالات کعبه، حلی الکعبه، اگر هم کسی خواست پیدا بکنه همین واژه رو اگه جستجو بکنه پیدا میکنه، این حلی الکعبه بود زمان پیغمبر. فیبقا علی حالهی، حضرت و رسول الله اینو بر حال خودش باقی گذاشتن. و انه لا یترکم نسیانن، از سر فراموشی هم نبود، حواسشون بود و رها کردن این رو. تو هم رها کن این زیورالات کعبه رو، دست بهش نزن. و که اونجا خلیفه دوم بنابر این میذاره که دیگه همین کار رو بکنه و جمله اینکه اگه علی نبود ما به افتضاح کشیده شده بودیم. ما یک جا همونجا میگه که نهج البلاغه هم قید کرده اینو. این یه ماجرا. یه ماجرا مربوط به حرم حضرت صدیق فاطمه معصومه سلام الله علیها است که نمیدونم خاطرتون هست که این خب گنبدش خیلی کثیف شده بود و اینها. یه موقع آقای خمینی تعریف میکرد که اون موقع تولیت حرم حضرت معصومه بود، ایشون تعریف میکرد که میگفت آقای بهجت پاشو توی یک کفش کرد به ما گفتش که آقا این گنبد رو طلاکاری کن. گنبد رو طلا گفتم آقا آخه گنبد حالا طلا میگم طلا گفتن نه طلاکاری کن. که به همت ایشون ورقهای طلا زده شد مجدد به گنبد حرم حضرت معصومه. حالا شما بالاخره معصوم نیست آقای بهجت، ولی آقای آقا کارای اینا بالاخره یه حساب کتابای، یعنی اینقدر راحت هم نمیشه گفتش که مثلا خود اشتباه کرد. مثلا اینجوری نیست. یه آقای بهجتی که راجب هیچی بی احتیاط نظر نمیداد، ایشان سر همین قضیه که ما هم خودمون یه مقدار تعجب کرده بودیم مثلا حالا آقای بهجت اومده هاشو توی کفش کرده که این گنبد باید طلاکاری و ورق طلا بخوره بهش و اولین پولم خود ایشون گذاشت اصلا تو باز دوباره روی این بحث زری ها و این چیزا و این هزینه ها و این طلاهایی که بالاخره از بیت المال مسلمین که نمیره، که دارن از خیری نمیدن این طلاها رو، زیورالاتیه که زنا از دستشون در میاد. اگر شما به اون خیر بگی آقا پول بده چند تا کامپیوتر بگیر برای مؤسسه فرهنگی که نمیده که، بلاخره برای ذریح امام حسین میده، ولی خب این پولا رو از دست اینا در آوردن این کارو کردن. من نمیخوام رأی جزمی بدم به طرفینش، ولی فکر میکنم قدری احتیاط لازم. من خیلی میشینم به خصوص کسایی که مدای دانشگاهی ترن که چی مثلا همیشه راحت که چی مثلا این کارا، اینا رو به این راحتی هم نمیشه نظر داد. یه مداری با احتیاط بیشتر نظر بدین. حالا فعلا که بالاخره این کار داره انجام میشه و بعدش هم میبینید که سر جاش نصب میشه و جای انشالله جز شعائر دین هم قرار خواهد گرفت. این سوال و جوابش. صلوات مرحمت بفرمید. به دلیلی که برنامه تعدادش زیاده من سعی میکنم کوتاه صحبت بکنم. این جامعه دینی، رفتار جامعه با هم هر چی که باشه، یک مفهومی هست که این خیمه رو سرپا نگه می‌داره و تبدیل می‌کنه به جامعه و حکومت دینی. اون مفهوم رو قرآن بارها و بارها بهش تذکر داده و شیعه به دلیل جذب کردن چنین مفهومی، مفهوم اسلامی اصلا مفهوم شیعی نیست، این مفهوم اسلامی رو شیعه به دلیل اینکه تأکید کرده بود روش، این مفهوم رو وقتی خوب جذب کرد، فرق انقلاب‌های ما با انقلاب مصر به خاطر همینه. یعنی با اینکه اونها هم یک جورایی انقلاب اسلامیه، ولی خیلی متفاوته با انقلاب ما. ما به دلیل داشتن مفهومی به نام مفهوم ولایت و تأکید کردنش، این خیمه اینجوری سرپا موند. تمام این رفتارهایی که دارن با هم دیگه میکنن در جامعه دینی، این نمیکنه یک جایی رو حکومت دینی، این حکومت دینی نمیشه، این میشه مجموعه متدینینی که اگه حکومت پهلوی هم باشه خب همینجوری با هم برخورد میکنن، هر حکومت دیگه هم باشه خب همینجوری با هم دیگه باید برخورد بکنن. مؤمنین با هم دیگه روابطشون باید یه قاعده قانون خاصی داشته باشه. این تشکیل جامعه دینی نمیده. مفهوم اسلامی ولایت، میخوام تأکید بکنم این مفهوم جز مفاهیم اسلامی اصلا. روایاتی هم که ما در این زمینه داریم بحث اصافی الاسلام، بنی الاسلام علا خمسه، اینی که اسلام بر پنج پای استوار است، دیگ اسلام روی سه پای میجوشد، که در همه اینها اومده که ولم تناده بشه این کما نودیه بالولایه. هیچی مثل ولایت نیست. این ولایت یک مفهوم شیعی نیست. برخی به دلیل اینکه با این مفهوم عملا کار نکردیم، آشنا نشدیم، تبدیل کردیم گاهی اوقات به مباحث سیاسی این مفهوم اسلامی رو که روایت یه بار توجه کنیم، بنی الاسلام علی خمس، وقتی که خود پیغمبر بود، خود پیغمبر ولی بود، خودش حاکم حکومت اسلامی بود، حکومت اسلامی تشکیل و خودش ولی بود، اونجا این مفهوم مفهوم شیعی نیست. ما چون با این مفاهیم کار نکردیم، نتیجهش خیلی وقتا جریانات انحرافی است که الان میبینید در سطح جامعه. در سطح جامعه میبینید بحث مهدویت به گونه های عجیب غریبی داره عرضه میشه. یک سری که منتظرن که آقا بیاد، یعنی ما کلن دست نزنیم به چیزی به نام حکومت که بخواد تمام این احکام اسلام سرپا بشه، همه بشن منبری، همه هر چی گفتن که حکمش چیه بگن حکمش اینه، بگن که خب پس کو اینا رو چجوری رو کف زمین میخواد اجرا باشه، با چه قوه اجرایی، بگه به من ربطی نداره، من منبریم، اگه گفتن که این حکمش چیه میگم این حکمش اینه. همین یه عده که منتظرن آقا بیاد، که آقا بیاد و دیگه حکومت رو تشکیل بده و اینها، این فکر خوراک استکباره که این مقدارم توسط انجمن حجتیه‌ای ها این فکر تزریق میشه که آقا دست نزن، اگر تصریح هم نکنن به این نکته، لاغلش اینه که با نگفتنش کتمان میکنن. دقت میفرمایید؟ چون که یک گناهی از خود گناه کتمان، فقط نباید تصریح بکنن که وقتی نمیگن، نمیگن که بابا این شما بالاخره این حکومت اگه میخواد احکامش پیاده بشه، تجربه یه حکومت داره، حکومت اسلامی داره. خب این که منتظرن آقا بیاد و اینم که خیلی خوراکه دیگه، برای اینی که بگه باشه شما همین مجالستون رو بگیرید، شما نمازاتون رو بخونید، روزانه دیگه وضعیت جامعه و چجوری و چه قوا چجوری عمل میکنه و اقتصاد و همه اینا رو بسپرید به ما، شما همین سینه‌تون رو بزن آقا. این که یک در حقیقت ممشاته که داره حرکت میکنه. بعضی هم که اخیراً پیدا شدن که آقا الان نه دوره غیبت نه دوره ظهوره، یعنی دوره چیه؟ یعنی دوره تحسسه. اینم یه جریان انحرافی دیگه، دوره تحسس. تحسس یعنی چی؟ یعنی همینه که فتحسسو من یوسف، برید دنبال یوسف بگردید، الان وقت این شده که ما بریم دنبال یوسف بگردیم. اینم نتیجهش با اون مشترکه، یعنی الان دوره غیبت نیست، الان دوره غیبت نیست، دوره تحسسه، باید بریم فقط دنبال آقامون بگردیم. اینم یک جریان. یک جریان دیگه ای که حالا من نمیخوام عرض بکنم که جریانات همش انحرافی، گاهی اوقات ندانسته است، جریانی است که به قدری قرب ظهور نشون بده این معنا رو که دیگه شوخی شوخی داره قضیه جدی میشه، که تطبیق تمام این عناوین، نمیدونم سید خراسانیش لو رفت معلوم شد که نمیدونم اونم که عثمان ابن عنبسش هم که اونه، دجالش هم که فلانه، اونم که اینه، عملا دیگه کو آقا پس الان که درست شد دیگه. بنده به جد عرض بکنم خود آقا هم به شدت ناراحتن از این تطبیقات سید خراسانی، کیه و این کیه و اون کیه. مثلا نیازی نداریم به این حرفا، مثلا ممکنه درست نباشه این حرفا. کسی اگر اینقدر قرب ظهور نشون بده مطلب رو، یعنی شوخی شوخی، یعنی اینکه دیگه همین تو همین 20 سال دیگه مثلا اینجوری اگه بخواد نشون بده، یک خیانتی است در لباس خدمت. حتی اگر چیزی از آقای بهجت نقل شده اون اشتباه است، من از پسر خود آقای بهجت شنیدم، اون ترکیب دو سه تا داستانه، اون اینجوری نیست. عرض به خدمتتون که و اینا کارهای خطرناکی در طول تاریخ هم ما داشتیم. شما همین اقبال مرحوم سید ابن طاووس رو نگاه بکنید، در اقبال مرحوم سید ابن طاووس و ما ادراک ما سید ابن طاووس، چه موجود عجیبی بوده. این خودش در همین کتاب اقبالش اونجا می نویسه، در اعمال ماه ربیع الاول تو اونجا یه نکته ای رو می نویسه، میگه که من خودم در خزانت مشهد الکاظم در کتابخونه شهر کاظمین من نسخه خطی رو دیدم که در اون نسخه خطی گفته شده بود که بعد از زوال ملک بن العباس کسی میاد که اینجوری است اینجوری است، من اسم خودشو میدونم، اسم پدرشو میدونم و همه اینها. بعد که این در یک حکومتی است که دیگه اهل رشوه نیست و چه نیست، حالا سید ابن طاووس با این عظمت اینجوری نوشته، میگه ظننتو بل عرفتو، یه گمان میکنم بلکه یقین دارم که اون نفری که پرچمو میده دست امام زمان این منم. این آدمی کمی نبوده که، یعنی گفته که خب زوال ملک بن العباس که اتفاق افتاده، این حکومت اون موقع هم که یه اقبالی به من سید ابن طاووس انجام داده، الان لابد دیگه منم دیگه اون نفری که الان میگه زنن تو بل عرفتو، یعنی اشتباهات در این حد انجام شده از بزرگانی مثل سید ابن طاووس. اینی که اصرار بخوایم بکنیم که این کیه و اون کیه و ما چون جامعه منتظر نمیدونیم چیه، مفهوم ولایت نمیدونیم چیه، دشمن شناسی اون از یه طریق دیگه است، دوست شناسی اون از یه طریق دیگه است، رو موازین حرکت نمی کنیم. شما ببینید یک جریان دیگه، لذا اینی که عرض میکنم واقعا اینا رو تطبیق ندید، اینا خطرناکه. انشالله که سایه رهبر اون سالیان دراز بالا سر و واقعا پرچم رو ایشون بده به امام زمان، از خدا میخواییم به عظمت این شبها. ولی شد به قول حضرت امام در کتابشون می‌نویسن، میگن العیاذ بالله شاید به آلاف سنین رسید، به آلاف سنین، به هزاران سال رسید، ما چه می‌دونیم؟ اینقدر سفت قرص کسی اینجوری بخواد بیان بکنه که بله قریب الظهور نشون دادن این جزء خود ممشات خود اهل بیت بوده. یعنی شما از روایات خود امام صادق هم که نگاه می‌کنید به نظر میاد که قریب الظهوره، به خاطر اینکه این جامعه رو منتظر نگه دارن، نه دیگه اینجوری که یه جوری شبیه تعیین وقت بشه. شما وقتی شخصیت ها رو مشخص میکنید یعنی تعیین وقت داره میکنید دیگه، یه 60-70 سالی یه میگید یعنی دارید تعیین وقت میکنید، ایناش دیگه اشتباه است. بله انسان باید فکر بکنه آماده باشه فردا ظهوره، بلکه امروز ظهوره. اون موقع من به عنوان یک منتظر واقعی چه کارا باید انجام بدم؟ که آیات قرآن هم الان یکی دو آیه رو خدمتون خواهم خوند. بعد دشمن شناسی و دوست شناسی هم میبینید یه راه‌های عجیب غریبی برای خودش داره پیدا میکنن. من نمیخوام بگم این جریان جریان انحراف، ولی این حرفا به درد فقط اطلاعات عمومی میخوره، نه در جریان دشمن شناسی دوست شناسی. نمیدونم عدد 9 و عدد 11 و برج آبیلیسک و تک چشم و نمیدونم تک چشم رو دلار و بعد نمیدونم که اینا که خیلی ذوق میکنن با این حرفا که میخوان مسیر دشمن شناسی خودشون از این طریق ببرن جلو، که نیا کن این برج آبیلیسک، این تک چشم ببین تو اینجا هست، این عدد 9 و عدد 11 و این از این چیزا، از این حرفا، که بعضی هم خیلی ذوق میکنن از اینجور حرفا. هیچگاه در طول تاریخ، در تاریخ انبیا، حجت خدا اینقدر پنهان نمیماده و از این شامورتی بازی ها در نمیماده. وقتی که دشمن میخواسته دشمنیش مشخص کنه، دشمنی آمریکا باید از تو تک چشم اون بالای برج آبیلیس که نمیدونم تو دلار در بیاد، یعنی واقعا این باید اینقدر پیچیده در بیاد الان، اینکه آمریکا دشمن نظام اسلامی باید اینجوری در بیاد. نمیدونم صفحه شطرنجی و این چیزایی که شنیدید دیگه تو نمیدونم هی مود شده دیگه، همه هم دیگه دارن این ورانور هی میگن اینا رو، به اون اطلاعات همه چیز بعدی نیست. خب چه چیز جالبی مثلا اینا، مثلا جالبه در همین حد، ولی نه دشمن شناسی از این طریق انجام میشه، نه حجت خدا وقتی که میخواد بیاد انقدر پیچیده میاد. مطمئن باشید، مطمئن باشید وقتی که مهدی فاطمه ظهور بکند. مهدی فاطمه ظهور بکند، او به گونه‌ای خواهد آمد، به گونه پیامبران، که اگر هم دشمنی با او هست و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم، در عین اینکه یقین داشتن باش مبارزه میکردن. کسایی که با پیغمبر مبارزه میکردن مطمئن بودن که پیغمبر پیغمبره، تردید نداشتن که آیا پیغمبره یا پیغمبر نیست. اگر خیالت جمع، شما فقط باید درست رفتار بکنی، درست الان دستتو تو دست مسلم بذاری، بیعت درستی با مسلم بکنی که بیعت تو با مسلم بشه بیعت با امام حسین، پشت مسلم هم خالی نکنی. اون موقع وقتی که او ظهور بکند دیگه شما هم میفهمی و هم میای پای رکاب، چون که من از اون اول دستم عمرن تو دست آدم نمیذارم. من اصل، علماء ما میگن اصل عدم الولایته، یه اصلیست خودش، اصل عدم الولایه، هیچ کسی بر هیچ کسی ولایت نداره، هیچ بندهی بر هیچ بندهی ولایت نداره. امام معصوم هم اگر ولایت داره به دلیل اون اجازه ایست که در این نظام توحیدی، توحید حاکمیت خدا، اگر خدا میخواد او ولایت داشته باشه و حاکمیت داشته باشه بر این جهان، حاکمیتش که حاکمیت میخواد رو کف زمین پیاده بشه، این حاکمیتی که قرار رو کف زمین پیاده بشه اینو کی باید پیاده بکنه؟ یه آدم باید بیاد این حاکمیت رو پیاده کنه، و اینه خدا که حاکمیتش رو نمیتونه همینجوری پیاده بکنه، که یه آدم میاد این حاکمیت رو پیاده بکنه. خب سلسله جلیله انبیا اومدن این حاکمیت ها رو اگر قدرت میافتن پیاده میکردن. ائمه بعد از اون با نگاه ولایی شیعه ما، ائمه بعد از اون اگر مهلت پیدا میکردن و مجال پیدا میکردن این حاکمیت رو پیدا ابراز میکردن. در همین نهج البلاغه است، میگن لنا حق فان اعتیناه و الا ركبنا اعجاز الابل و انطال السرا. ما یه حقی داریم، اگه به ما دادید که دادید، اگه ندادید شطور خلافت رو شما سوار شدید، ما شطور خلافت رو دو تک سوار میشیم. فکر نکن من میذارم تو شطور خلافت یه تک سوار بشی، منم پشت سوار میشم، تا یه موقعی در یک فرصت مقتضی تو رو بکشم پایین خودم سوار شم. این نه دنیاگرایی، این حاکمیت خداست. اگر این عنصر فراموش بشه، همون عنصر ولایتی که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوهم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اینی که یأس کفار اصلا به خاطر همینه، دیدن که خب این اسلام نمیر چجوری میخواد با این پیغمبر بمیر جمع بشه، این پیغمبر میمیره، بالاخره میمیره دیگه، خودشم گفت انکه میت و انهم میتون، چجوری اینو میخواد با اون جمع بکنه؟ دیدن نه، این رشته سر دراز دارد، یه چیزی جعل شد، یه محتوایی که بود، برای همین محققین میگن و رضیت لکم الاسلام دینا، نه اینکه الان تازه رضایت دادم، نه خیر، قبلا هم به واسطه وجود خود پیغمبر من راضی بودم از این، منتهای مرتب این ماشین کمپانی نمیشد داد بیرون چون که وصل به خود پیغمبر بود، حالا یه جوری شد این ماشین از کمپانی میشد داد بیرون، دیگه این ماشین موتور پیدا کرد، موتور محرک پیدا کرد، همون چی؟ همون اصافی الاسلام، این موتور محرک پیدا کرد. خب شما رفت در دوره ائمه، خب هر جا کارگیرشون میومد، حتی در قیام هایی که میشد مثل قیام زید ابن علی در می اومدن از امام باقر اجازه می گرفتن، می گفتن که آقا ما می خواهیم قیام بکنیم، قیام برای شما بکنیم که حکومت رو بدیم دست شما. امام باقر تایید می کردن و می گفتن ویل لمن سمع واعیته و فلم یجبه، گفتن وای به کسی که فریاد زید ابن علی رو بشنوه و جوابشو نده. او برای خودش نمیخواد قیام بکنه، اون پرچم خودش رو نمیخواد علم بکنه، اون پرچم ما رو میخواد علم بکنه. این که اشتیاق به حکومت یعنی به این که اشتیاق داشته باشیم حاکمیت اسلام رو پیاده بکنیم، هیچ اشتیاق بدی نیست. اصلا این یعنی این که من دارم در جهت اسلام دارم همه کار رو انجام میدم. خب این آمد تا غیبت، تو فضای غیبت چه میشه؟ یا باید بگیم این یأس کفار الیوم یأس، تاریخ مصرف داشت، کلن امام غائب مثل خدا میمونه. وقتی که حاکمیت نداره، حاکمیت نمیتونه داشته باشه، اگه میتونه خب حاضر بود. این باید یه سیستمی طراحی شده باشه، اینجا باید طراحی شده باشه. بزرگترین فقها ما اینجا بحثشون همینه. اگر حالا اینجا آدمای متخصصی وجود دارن، اگر میرید از مکاسب شیخ انصاری شاهد میارید که چه، به خاطر اینکه اشتباه اینجاست که میرید مکاسب شیخ انصاری نگاه میکنید، باید کتاب القضای شیخ انصاری نگاه بکنید تا بفهمید که چه. اگه حرفای خویی رو اینا رو باید بسپرید به دست اهلش که بفهمه. حرفای خویی رو در این زمینه متوجه نمیشید، بگید متوجه نمیشه. آخه با یه کلمه که نیست که مثلا بگم ما فلان چیز رو قبول داریم یا نداریم. بعدن میبینید پدر جد اون چیزی که قبول ندارن از یک راه دیگه اثبات میکنن که اصلا هیچ تئوری بدیلی براش وجود نداره. الان ما یه میوندار لازمه این جمع جامعه دینی. ببین ما میخوایم سینه بزنیم، میوندار میخواد. میونداره باید قد و قوارش یه دست از همه بالاتر باشه. به شهادت دوست و دشمن، آقا امروز میوندار قد و قوارش یه دست و پنجه از همه بالاتره. الان ما اگه دست بذاریم تو دست مسلم، دست نذاشتیم تو دست مسلم، دست گذاشتیم تو دست امام حسین. این موقع است که نگاه کن میوندار اگه زد تو سرش باید بزنی تو سره، زد تو سینهش باید بزنی. اگه رژه‌ای سینه زد، رژه‌ای باید سینه زد. اگه اونجوری دست میوندار رو نگاه کن این وسط. خانم محترم اگر خواستی بری جهاز بخری، دست میوندار رو نگاه کن. میوندار داره میگه جنس ایرانی. اگه سرتو انداختی پایین رفتی تو مغازه‌های همین خارجی و فروشای چینی بلورای خارجی و این چیزای خارجی و فلان اینا، دیگه نگو من ولاییم. دست میوندار رو نگاه کن ببین چه جوری داره میونداری میکنه. این اون موقع است که اگر جامعه ای با این سبک پیش بره، جزء وعده‌های خداست که اینها بر عالم چیره میشن، بر زمین مسلط میشن. شما این آیه‌ای که ما در مورد حضرت حجت سلام الله علیه میخونیم، آیه سور مبارک قصص رو که و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، این آیه مخصوص زمان ظهور نیست که، یا زمان برای حضرت حجت نگفتن این آیه رو. اینا مصداقهای تامش زمان حضرت حجت میاد، مصداقهای تامش. و یعنی این آیه اصلا صراحت داره مال زمان حضرت موسی است و بیان یک قاعده است. کسایی که فعلها رو میشناسن، اینا فعلهای مضارعه. قرآن شما رو میبره سر صحنه زمان حضرت موسی، به شما میگوید که و نرید و انمون علی الذین، ما اصلا اراده حال آیندمون همینه که انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، که ما بر مستضعفین این زمین منت بگذاریم. که مستضعف به معنی بدبخت بیچاره نیست، حالا مستضعف هم یه بحثی تو قرآن باید پیگیری کرد. و نجعلهم ائمه، و اونها رو امامان زمین قرار بدیم. و نجعلهم دست شما و نجعلهم الوارثین، و ما اونها رو وارثان زمین قرار بدیم. شاهدش اینی که مال زمان مخصوص زمان حضرت حجت نیست، به دلیل خدا آیات بعدش اصلا بعدش داره داستان حضرت موسی رو میگه، نوکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. که ما اونها رو تمکن دادیم در زمین و چه و چه. این سنت خداست که جامعه اگر به این صورت جامعه دینی تشکیل بشه، محوریت ولایی توحیدی یعنی چی؟ نه اینکه کلن یه نفر وایسه رئیس وایسه. خب معلوم تو هر جامعه یه سری وای میسن رئیس وای میسن دیگه. نه خیر، باید ببینیم که این توسط این تئوری، توسط خود نگاه توحیدی خدا، پیامبران، بعد اینها، بعد بیاد پایین، این مسیر تعیین شده یا تعیین نشده. اگر تعیین نشده بود میگیم آقا هیچی، منتظر میشیم، مثل همونه میگیم منتظر میشیم آقا تا آقا بیاد خودش. اگر تعیین شده بود و ما میتوانیم حاکمیت اسلام رو پیاده بکنیم، تا اقلن بیار تا دم دروازه توپو، تا اون نوک حمله گل بزنه. شما بیار تو آقا، تو این پیچ های تاریخی حواستون باشه. اگر همون 18,000 نفر آقا، الان اگه میگم بحث پیچ تاریخی، الان جدی پیچه دار، یه سری حوادث هست پیچه، تو اونجا درنگ جایز نیست. شما 18,000 نفر اومدن با مسلم بیعت کردن، خواهی 18,000 نفر با مسلم بیعت کردن تموم شده بود اصلا، چیزی به نام محرم اتفاق نمی افتاد، حاکمیت رو گرفته بودن. حتی نمیدونم این جمله رو از ایشان شنیدید یا نه، اونجایی که هانی رو برمیدارن کتکش میزنن، رئیس قبیله مذهجی هست دیگه، یه سرقبیله تعیین کننده است تو کوفه، اینا میگیرن کتکش میزنن، میگن که آقا الان هانی رو چه کردید؟ میان قبیله مذهجی ها وای میسن جلوی دارالامام، میگن هانی رو چه کردید؟ شریح قاضی میاد یک دروغ تاریخ ساز میگه، این میشه پیچ تاریخی، یک دروغ تاریخ ساز میگه هانی سلامته، هیچ خبری هم نیست، قبیله مذهجی ها میگه. اونجا ایشان میفرمان میگن اگه شریح اون دروغ تاریخی رو نمیگفت، قضیه محرم شکل نمیگرفت. اینجا جاییست که باید به تمامه انسان بیسته، وایسه، خودش خوب باشه، آیه میخونم، خودش خوب باشه. همین ببینید جریانات حضرت ابی عبدالله، جریانات واقعا تعیین عجیبی داره توش. شما نگاه بکنید همین عبیدالله ابن حر جعفی که حضرت تو یک منزلی از این منازل میرن پیشش، میگن بیا کمک کن، اینا میگه من کمک نمیام، اینا بعدش میگه من اسب میدم. حضرت میگن کی اسب خواسته؟ میگه این اسب خیلی اسب خوبیه. حضرت میفهمن ما کنتم متخذ المضلین عضدا، ما اصلا اونی نیستیم که گمراه رو بازوی خودمون انتخاب بکنیم. اگر کسی میخواد بازوی امام زمان باشه در این روز، در این روزگار، باید خودش آدم خوبی باشه، پول نده برای چی، فقط خودتو بده، خودتو ورد و بیار، نه پولتو ورد و بیار، خودتو ورد و بیار برای امام حسین. مسلم ابن اوسجه داشت توی کوفه شب بود، نگاهش افتاد به حبیب ابن مظاهر، گفتش که چیکار داری میکنی؟ گفت میرم حموم نظافت بکنم. گفت حسین الان گیر افتاده، میخوای نظافت بکنی؟ بلند شده همونجا رفتن کربلا. اونجا دیگه نظافت دیگه جایی نداره برای اونجا، تو پیچ ها کوچکترین تعلقات زمین میزنه، تو پیچ ها، پیچ های تاریخی، تعلق به نظافت کردن زمین میزنه. تو میخوای الان بری همون بلند شو بریم کربلا. همین ترماه که شاعریه، ترماه از شاعرهای دلسوخته اهل بیت، ترماه این تاجر هم بوده، این میاد به حضرت برخورد میکنه، در یه جا میبینه که کار گیر کرده، یعنی کار پیچیده به هم دیگه، معلوم میشه براش که در حقیقت این راه راه بی بازگشتیه. برمیگرده به امام حسین میگه من میام و فقط یه آذوقهمو بزنم پیش زن و بچه‌م، بزنم پیش زن و بچه‌م بیام. یه فاصله نسبتاً دوری داشته، میره که بیاد تموم شده کار، جا تعلل دیگه نمیشه کرد. تو یه موقع ندیده بودی زن و بچه اینا، که اینا زن و بچه‌شون باهاشون اومده بودی ندیدی، یه موقع دیدی. خب تو زن و بچه‌ت میگی عزیزتر زن و بچه امام حسینه. یعنی اینا حکایت‌های پیچای تاریخیه. اون موقع این اینجوری جان فشانی کردن، این باز در همین نمازی که آقای موسوی گرمارودی هم شعرش رو خوندن، این نماز معروف، یک شخصیتی داره به نام سید ابن عبدالله، این تا وای میسن همه پشت سر امام نماز میخونه، وای میسه جلو امام، وای میسه جلو امام، هر تیری میاد میگیره، با دست میگیره، با سینه میگیره، با صورت میگیره تیرا رو، جلوی بدنش میشه مثل خار، تا نماز خودشو با رمق، با بیرمقی نگه میده تا نماز ابی عبدالله تموم شه، تا تموم میشه یهو میخوره زمین. برمیگرده فقط یه جمله ازش نقل کنم، یا جان ابا فید وفا کرد. ابا فید در سوره مبارکه نور دارد این آیه با این آیه تمام میکنم، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، اونی که از ما میخوان ایمان و عمل صالح، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، کما اینکه دیگران جانشینان زمین شدن، معلومه بحث حضرت حجت نیست، اینا مصداقای تامش حضرت حجته. این آیه رو که فقط منحصر بکنید در زمان حضرت حجت، با خود آیه منافات داره، چون که داره که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، خدا وعده داده لیستخلفنهم فی الارض، با دو تا تأکید، حتما و قطعا شما رو خلیفه در زمین میکنه، کم استخلف الذین من قبلهم، کما اینکه قبلی ها هم همین کار، این قاعده است، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْ تَضَالَهُمْ، و به شما امکان دین مرتضا میده. یاد چی میفتید؟ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا، تو همون در همون آیات ولایت، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْ تَضَالَهُمْ، امکان میده بهتون که از در حقیقت دین مورد رضایت بهرمند بشید، یعنی از جامعه ولایی بهرمند بشید. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، اون موقع هست که شما این خوف به امنیت تبدیل میشه. خیلی وقتا ما این دست میوندار گم شده، و اگر کسی اون برخود با توده ها رو عرض کردم جلسه گذشته، از این به بعد هم اگر کسی بخواد این ستون این خیمه رو بیاره پایین، دستش رو قطع خواهیم کرد. این خیمه به واسطه همین این نفر، نه این فکر مانده، اگر کسی از سرانی شروع بکنه بخواد این ستون رو بجوه، مطمئنن این خیمه دیگه پایین خواهد اومد. عنصر اصلی خودش رو که این دقیقت خیمه باقی مونده، این عنصر رو داره میزنه. و اگه بزنه دست او رو قطع خواهیم کرد. از این به بعدش هم همینه. توده مردم که توده مردم اونا کاری ندارن. خیلی وقتا با اگر توده مردم بصیرت داشته باشن با هوچیگری ها این ورنوار نمیرن. توده مردم باید بصیرت افزایی کرد. تمام این جریان محرم به خاطر اون که دستشون نداشتن تو دست مسلم و این اتفاقات افتاد. ما الان در دوره خاصی قرار گرفتیم که یک مسلمی با قد و قواره بزرگتر و بلندتر از همه به شهادت دوست و دشمن، یه مسلمی میوندار وایساده دستش گرفته بالا، هر جا گم کردی دم و گم کردی دست میوندار نیا کن، دست میوندار معلوم میکنه که چیه. یه میوندار هم داریم، چهار تا میوندار هم اگه داشت این وسط ردیف بشن همه شون باید یه نفر نیا کنن. اگه این رو اگه میبینید دشمن هی داره اینو میزنه، معنی معلومه خیلی چیز قیمتیه که داره میزنه، این چیز قیمتیه داره میزنه، اینم نفر نیست. حالا بالاخره هر زمان یک ایدهی روی یک نفری پیاده میشه، ما با نفر هم کاری نداریم، روی بحث ایده است که الان روی نفر پیاده شده ایده و مورد پسند همون نظامواره توحیدی است. اگر چیز دیگری نظامواره دیگری تشکیل بدیم همون چیزی است که بهش میگن طاغوت، قرآن بهش میگه طاغوت. اون میشه جامعه متدینین، اون جامعه اسلامی نیست، اون جامعه دینی نیست، اسمش جامعه متدینینه. متدینین برای خودشون متشرعین یه جامعه تشکیل دادن، زمان پهلویش هم همین بوده. دشمنی ها از اون موقعی شروع شد که حکومت دینی تشکیل شد. انشالله که خدا توفیق بده ما رو که هیچی برای خودمون باقی نگذاریم، هر چی هست نثار امام زمانمون بکنیم. دست میوندار رو نگاه کن، نثار امام زمان کن، هر چی هست دستتون بذارین تو دست مسلم. این ستونم نجویم یا بیخیال نباشیم، بگیم یا الله بالاخره یه کسایی دارن یه کارهایی میکنن دیگه، به ما چه ربطی داره. سلامتی مرحمت بفرم. از همه خادمین این خیمه سید الشهدا که گفتم 60-70 نفر میدوئن، از صوت و تصویر و مهد کودک و آشپزخونه و همه جایی که حالا یادم ممکنه نباشه، دم در و همه اینا، انتظامات اینا، جای تشکر داره که ماها بتونیم از این خیمه سید الشهدا استفاده بکنیم. مسئولین هیئت گفتن پیشنهادات و نظرات انتقادات هم تو سایت هیئت برید و در جهت ارتقاء مباحث و مراسم و همه چی زحمت بکشید که این هیئت خوب رو انشالله کمک بفرمایید با نظرات خودتون. اللهم صل علی فاطمة بابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى شورا سا نفس همه بریده نفس امام زمانمونم بریده کوتاه کن کلام بماند بقیش مرده است احترام بماند بقیش از تیرهای هر ملک یک تیر مانده بود آن هم نشد حرام بماند بقیش هر کس که زخمی از علیم ذوالفقار داشت آمد به انتقام بماند بقیه شمشیرها تمام شد و نیزه ها تمام شد سنگ ها تمام بماند بقیه سادات مجلس امام زمان من معذرت میخوام شما شاهد این مجلس اعضای ما گویا هنوز باور زینب نمی شود همه شو نمیگم دیگه گویا هنوز باور زینب نمی شود بر سینه امام بماند بقیه صدا بزن حسین پیراهنی که فاطمه با گریه دوخته نمیگم که همه شو در بین ازدحام بماند بقیه امام زمان روز عاشورا راحت شد از حسین همین که خیالشان لا اله الا الله آی غیرتی ها راحت شد از حسین همین که خیالشان شد نوبت خیام بماند بقیه سر رفت بعدم هم گشت رفت کاش سر رفت انگشتم از پیکر امام بماند بقیه حالا قرار هست کجا رمد سرش از کوفه تا به شام بماند بقیه تا آخر رو گوش کن. تنها اشاره کنم و رد شدم از آن، از روی پشت بام بماند بقیه زن. ودا کرد با خیام چه لحظات سختی، همین لحظات بوده دیگه ها. یه ضربی به زیر شکم اسب زد که برم، دید اسب نمیره. یه نگاه به پای اسب انداخت، دید نازدان پای اسب و گرفته. بچه داری یا نه؟ یه چیزی به ابی عبدالله گفت، جیگر آدم آتیش میگیره. بابا ردنا الى حرم جدنا، ما رو برگردون مدینه، ما رو تو این بیابونی ول نکن. تا اسب رفت عقیله بنی هاشم، دیدیم بچه ها دارن از دست میرن. مهلن مهلا یبن الزهرا، مهلن مهلا زهرا.